Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in innahu khairum mansurun la mu'in. Qadar shukrullah tafassuzaram ke emshab tofiqi nasli man shud ke dar darul mu'minin لارستان خدمت شما عزیزان فرهیختگان و دانشجویان و بسیجیان عزیز این خطه عالم پرور شرف حضور داشته باشم و تمامقدر به احترام عقبه تاریخی و فرهنگ ریشه‌دار دینی مردم لارستان و مؤمنین این خطه که در بین اونها علمای بسیار بزرگی بودند و هستند و خوشبختانه فرهنگ ریشه‌دار دینی رو در اینجا بنیان نهادند و آنچه را که از بیرون این خطه همیشه ما شنیدیم فراسر مسئله ولایت مداری و دین مداری بوده در تاریخ مبارزات ضد استبدادی و ضد استکباری تا به امروز. تمامقدر به احترام چنین مردمی میستیم و خدا رو سپاسگزارم که این توفیق رو عطا فرمود برای عرض ادب خدمت این مردم در این منطقه محروم برسیم و امیدوارم که خدا ما رو لایق چنین مردمی کنه و این توفیق رو به ما به طور مستمر ادا کنه که در خدمت گذاری به چنین مردمی بتوانیم روز به روز نسبت به گذشته حرکت رو به جلو داشته باشیم. آنچه که اهمیت داره اینه که نظام اسلامی به حول توفیقه به توفیقی که خدا داده و به حول قوه الهی مسیر 37 ساله گذشته خودش رو از فراز و فرودهای متعدد و از فتنه های عجیبی که دشمنان براش رقم زدن عبور کرده و در مسیر آینده خودش هم قطعا با فراز و نشیب‌های بسیار عجیب تری روبرو خواهد بود. اما در این بین آنچه این فرهنگ رو واکسینه کرده و آنچه که این انقلاب رو مسئولیت بخشیده پیوند گسترده و عمیق و عظیم فرهنگ دینی ریشه‌دار در مناطق مختلف ما در نسبت با امام مسلمین و امام جامعه هست. ارزش این سرمایه عظیم یا اصطلاحاً عمق استراتژیک به قدری زیاده که باید بدانیم عمده انبیاء اعظم هیچ کدام چنین مردمی در دوره خودشون نداشتن. هیچ یک از انبیاء اعظم ما چنین موقعیتی چنین مردمی که همراهی این چنینی که مردم ما در 37 سال گذشته با امام مسلمین داشتن چنین موقعیتی براشون فراهم نبوده. حالا به تعبیری وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم و میبینیم که میفرماد که نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگردی یا سایر انبیا به همین نسبت حتی انبیایی که امکان تشکیل حکومت داشتن مانند سلیمان نبی یا داوود نبی علیه السلام و وقتی به دوره ائمه هم میرسیم غیر از استثناء 4 ساله حکومت علی علیه السلام که اون همه سختی و شدائد رو داشتن و عدم همراهی های گسترده استثناء فقط ایشون حکومت کردن چون 11 امام بعدی که اصلا امکان حکومت هم براشون فراهم نشد. قدر 37 ساله گذشته تاریخ جامعه خودمون همراهی این مردم عظیم و عزیز با امام راحل رضوان الله تعالی علیه و همراهی این مردم عظیم خودمون رو در طول 25 سال گذشته با امام مسلمین رهبر معظم انقلاب رو می‌بینیم این یک سازوکاری رو ایجاد کرده برای ما که ما باید شکر این رو به جا بیاریم و مدام به خودمون تذکر بدیم که آنچه در تاریخ انبیا اتفاق نیفتاد، آنچه در تاریخ ائمه رخ نداد، برای اولین بار یک ملتی با همه سختی‌ها با همه شدائد با همه دشواری ها از درون جامعه و دشمنی ها و شیطنت ها از بیرون جامعه با همه عدم همراهی های بعضی از همراهان امام و همراهان حضرت آقا که در طول مسیر خسته شدن، بریدن و نشستن و کم آوردن، همچنان این ملت به حول قوه الهی مسیر خودش رو طی میکنه و نهضت زنده است و این زنده بودن نهضت تا زمان ظهور و تحقق انقلاب جهانی حضرت انشاءالله ادامه خواهد داشت. از این منظر وقتی ما به محضر مردم خودمون در مناطق میریم که یک بافت عمیق و قوی و ریشه داری دارن از نظر دینی مثل منطقه لارستان، و این که فرهنگ دینی اونجا ریشه داره و ریشه دار بودنش و عمیق و در واقع بنیادین بودنش برمیگرده به تراث عظیمی که در اون سرزمین از بزرگان و علمای دینی و سابقه مجاهدت اون مردم اون منطقه میبینیم، این عمق استراتژیک نظام رو در مناطق مختلف مشاهده میکنیم، خودمون و دیگران رو تذکر میدیم به این که قدر این عقبه استراتژیک رو بدانیم. البته ما از عقبه تاریخی خودمون در واقع چراغ درست میکنیم و مشخص میکنیم، مشعلی روشن میکنیم برای دیدن جلوی پامون و مسیر آینده حرکت انقلاب و نظام اسلامی. به ویژه که امشب در خدمت جوانان عزیزی هستیم که غالبا دانشجو هستن و به ویژه دوستان بسیجی و خواهران و برادران گرامی که امروز در انفوان جوانی هستن و وقتی سخن از آینده حرکت جامعه بشری عموماً و آینده حرکت جامعه اسلامی و ایرانی خصوصاً می‌کنیم، این حرکت عظیمی که در پشت سرمون داشتیم نسبت به آنچه که در مقابلمون داره رخ میده و ما باید برای اون آماده بشیم، اون میتونه چراغی باشه برای راه آینده ما. دوستان جوان امروز توی جلسه قطعاً در سال 1414 یعنی 20 سال دیگه، متوسط اگر امروز 25 سال و 30 سال باشید، اون موقع 45 سال و 50 سال هستید انشالله. خب غالبا نسل اول انقلاب که دیگه اون موقع نیستن، ماها که مثلا نسل دوم انقلاب محسوب میشیم هم نیستیم، و در اون شرایط نسلی که نسل سوم انقلاب نامیده میشه میخواد مسیر حرکت نهضت رو استمرار بده و این انقلاب های پیاپی رو تا زمان ظهور ادامه بده و به نتیجه برسونه، میراثدار حرکت انبیا، حرکت ائمه، حرکت زعما و حرکت این چند دهه اخیر انقلاب اسلامی. شما دیدید کشور عظیم مصر با عقبه تاریخی چند هزار ساله وقتی بعد از 80 سال تلاشی که اونجا صورت گرفت برای انقلابی که باید انجام میشد، چند سال پیش وقتی انقلابشون به نتیجه رسید 80 سال عقبه تلاش برای اون انقلاب بود. وقتی انقلاب انجام شد و اخوان المسلمین کار رو دست گرفت، اخوان المسلمینی که گاهی اوقات انقلابیون ما میرفتن از شهید چمران گرفته که از آمریکا اومد توی مصر، از اونها شیوه انقلاب رو یاد بگیره، تا در واقع بزرگانی که از درون حوزه علمی قم رفتن اونجا تا مشق انقلاب کنن، اونها وقتی انقلابشون رو 3-4 سال پیش تونستن به نتیجه برسونن در میدان از تحریر قاهره، انقلابشون یک سال بیشتر دوام نیاورد. یک کودتایی رو رقم زدن آمریکایی‌ها و به سادگی دیدید اون انقلاب شکست خورد، همه رو گرفتن زندان و اعدام‌ها و زندان‌های طویل المدت سرکوب کردن. از اون دست توطئه‌ها علیه انقلاب ما صدها و هزاران مورد اجرا شد، اما به حمدالله هر کدام از اون اتفاقات افتاد، این انقلاب محکم‌تر و در واقع توانمندتر مسیر خودش رو طی کرد. لذا امشب که ما حرکت افق 1414 رو افق نمایی می‌کنیم، این تذکر رو به خودمون می‌دیم که چه گذشت بر ما در 27 سال گذشته و در 20 سال آینده ما در کجای این قله مناسبات جهانی قرار داریم. کشور 80 میلیون نفری ما امروز به نسبت جمعیت نزدیک به 8 میلیارد نفری کره زمین یه عدد محدود و مشخصیه دیگه، 80 میلیون نفر نسبت به 8 میلیارد نفر. سرعت رشد جمعیت جهان هم که مشخصه دیگه، توی سال 1414 جمعیت کره زمین تقریبا از مرز 9.5 میلیارد نفر میگذره، نزدیک میشه به مرز تقریبا 10 میلیارد نفر. افق جهانی که بسیاری نگران انرژی، آب و بسیاری از سازوکارهای دیگه برای ادامه حیات بشر هستند. ما در اون مقطع زمانی در کجا هستیم و از امروز نسبت به اون روز چه اقداماتی رو باید انجام بدیم به صورت اکتیو، به صورت فعال، تا اون آینده محقق بشه. بزرگترین خطری که پیش پای یک ملت بین جوانان یک جامعه هست، خطریه که اون مردم و آحاد اون جامعه سرگرم بازی‌های روزامد بشن، مردم اون جامعه سرگرم اتفاقاتی بشن که دیگران براشون رقم بزنن و اینها امروز و فرداشون رو معطل تصمیم گیری های داخل و خارج مرزها کنن برای امروز و فرداشون. وقتی نگاه میکنیم به این اقدامات دشمن میبینیم همیشه برای ما مسئله درست میکنه، همیشه مسئله درست کرده، اما گروهی سرگرم پاسخ دادن به مسائل روز و بخش عمده ای از جامعه یعنی جوانان باید اون افقهای دور و قله های وسیع و عظیمی رو که باید فتح بشود رو آماده باشن، هدف گذاری کنن، بهش برسن. چرا غربی ها باید برنامه 50 ساله بنویسن، 75 ساله بنویسن، 100 ساله بنویسن، اما جوامعی مثل جوامع اسلامی رو درگیر مشکلات امروز و فرداشون کنن، جنگ های فرقه‌ای رو راه بندازن، زیر ساختای اونها رو نابود کنن، اینها رو اصیل مشکلات امروز و فردا کنن و در آتش تفرقه بسوزانن؟ دلیلش اینه که ما در زمینی بازی میکنیم که اونا برامون تعریف میکنن، با قواعدی بازی میکنیم که اونا برامون تعریف میکنن. راه این که زمین بازی رو خودمون تعریف کنیم، قواعد بازی رو هم خودمون تعریف کنیم، عنوان این را اسمش اینه: دکترین اقدام نامتقارن. 1379 15 سال پیش وقتی رهبر معظم انقلاب دکترین اقدام نامتقارن رو برای ادامه حرکت نهادهای انقلابی تعیین فرمودن و مشخص کردن، معناش این بود که نظام مقدس جمهوری اسلامی زمینی که دیگران براش تعریف کنن تو اون زمین بازی نمی کنن، قواعدی که دیگران تعریف کنن با اون قواعد بازی نمی کنن. اگر در زمینی درگیر نظامی بشه با دشمن، درگیر میدان سیاسی بشه، درگیر دیپلماسی بشه، درگیر هر میدان دیگه بشه، توی اون زمین با قواعد خودش بازی میکنه. ما اصرار کردیم که به افغانستان حمله نکنید، حمله کردن و شکست خوردن، ناتو هیچ کاری نتونست توی افغانستان بکنه. ما گفتیم که به عراق حمله نکنید، حمله کردن، آنچه در عراق امروز رخ داده اونی نبود که اینا میخواستن. اصرار کردیم به جنوب لبنان تعرض نکنید، این کار را انجام دادن، شد حزب الله لبنان. گفتیم به یمن، با یمن ور نرید، حالا مشکل پیدا کردن توی یمن. گفتیم که داعش رو پشتیبانی نکنید، گفتیم که در منطقه سوریه این اقدامات تروریستی رو انجام ندید و حمایت نکنید، و گفتیم که در منطقه خود ما هم دست به این اقدامات نامناسب در کشور ایران نزنید. جریان‌های روشنفکری و جریانات شبه مدرن بسیاری از این مطالب رو سعی کردن پیگیری کنن، اما به نتیجه نرسیدن. چرا؟ چون الگوی تفکر استراتژیک در نظام جمهوری اسلامی الگوی صدفه. صدف یک موجود نرمتنیه که هر سنگی ریگی به عنوان تهدید وارد اون میشه، این نمیتونه اون تهدید رو بیرون کنه، اما یه هنری داره، به اون تهدید ترشح میکنه از جوهره خودش، اون سنگ رو تبدیل میکنه به مرواری، قیمت و ارزش خودش رو با اون تهدید میبره بالا. الگوی تفکر دینی، الگوی تفکر ایرانی وقتی با هم ممزوج شدن در تفکر اسلامی ایرانی، در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انرژیش رو از چی میگیره؟ از تهدید بیرونی، که تهدید بیرونی، مخاطرات بیرونی و موانعی که در سر راه او هست زمینه رو فراهم میکنه که از اون قلب سنگی که میاد میفته، از اون قلب سنگ برای خودش مروارید درست کنه، خودش رو به مرواری تبدیل کنه. در واقع مدل این فرهنگ، مدل فرهنگ ایرانی اسلامی ممزوج شده با هم، مدل صدفه. صدف هنرش با تولید مرواریه، سنگ رو میگیره تبدیلش میکنه به مرواری، سنگ بی ارزش رو. گفتیم که این کار رو نکنید در لبنان، شد حزب الله لبنان، گوهر عظیم و مروارید عظیمی به نام حزب الله لبنان. گفتیم در یمن این کارو نکنید، شد حاصل جوهر فرهنگ اسلامی وقتی ترشح کرد تبدیل شد به مرواریدی به نام انصار الله یمن. گفتیم که در سوریه این بازی رو شروع نکنید، اما در سوریه 55 ماه مقاومتی صورت گرفت که کسی باور نمی‌کرد تمام قدرت غرب، تمام قدرت آمریکا و اروپا، رژیم صهیونیستی، ترکیه و بسیاری از قدرت‌های مادی دیگه جهان جمع بشن کنار هم دیگه، نتوانن این ملت رو به زانو در بیارن، چون اراده الهی این بوده. و وقتی هم که داعش رو روانه کردن سمت عراق، باز اونجا هم همین اشتباه رو مرتکب شدن. در درون جامعه ما به روش نرم افزاری سعی کردن قدرت نرم جمهوری اسلامی رو آزمایش کنن و محک بزنن. جریانات شبه روشنفکری رو در اینجا شارژ کردن، به ضررشون تبدیل شد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نقاط ضعف نظری ما رو رو کردن. ما فهمیدیم کجاها منفذه و باید بریم اونجا رو، اون خلاها رو پر کنیم. امروز همه اونایی که 15 سال پیش، 10 سال پیش یک کتازی می‌کردن در میدان فکری این کشور و بنیان‌های دینی و نظری و اعتقادی مردم رو زیر سوال می‌بردن، همشون در وی او ای و بی بی سی فارسی رجز می‌خونن علیه اسلام و ملت خودشون و مجیز بیگانگان و شیطان بزرگ رو میگن. اینها همه پیروزی‌های این ملت بوده. البته همونطور که در دوره انبیاء اعظم بود، نفوذی‌هایی بودن در درون جبهه انبیاء، همونطور که در عصر ائمه بود و نفوذی‌هایی بودن در لباس دین در درون جبهه ائمه، حتی در جنگ صفین، امروز در انقلاب اسلامی هم نفوذی‌هایی هستند که با لباس خودی در درون ساختار نظام خودی از عصر امام تا به امروز حضورهای گوناگون دارن در درون جبهه خودی. اما اینها یکی از منت‌هایی که خدا بر این ملت و در این انقلاب و نهضت نهاده اینه که به سرعت اینا رو افشا می‌کنه. شاید فرق جدی عصر انقلاب اسلامی با عصر حضرت امیر علیه السلام در اینه که حضرت امیر علیه السلام یک مشکل اساسی در جبهه خودشون داشتن، افشا شدن عناصر نفوذی و افشا شدن عناصری که در جبهه صفین و جاهای دیگه، اینها عامل تخریب روحیه و عامل به زمین نشستن نیروهای خودی بودن. اینا افشا نمی شدن. فریاد زد، یه موقعی تو نهج البلاغه می بینیم که فریاد زد عین عمار. حالا دیگه عمار شهید شده بود و این عمارها نبودن که مشخص کنن. همیشه تاریخ انبیا، همیشه تاریخ ائمه، ما هیچ کمبودی از مالک ها نداشتیم. همیشه مالک هایی بودن که برن خیمه کفر معاویه رو از پا در بیارن. اما مشکل اصلی و اساسی این بود که ما همیشه کمبود عمار داشتیم. اینه که هیچ پیامبری نفرمود در واقع عین مالک، هیچ امام معصومی نفرمود عین مالک، ولی علی علیه السلام میفرماد که عین عمار، کجاست عمار؟ با وجود این قضیه، ما به نسبت آنچه در صدر اسلام و زمان علی علیه السلام رخ داد، امروز میبینیم که بصیرت عمومی مردم به طور عمومی و بصیرت بسیاری از خواص شرایط رو به گونه رقم زده که امروز کسانی که دنبال در واقع خسته نشون دادن مردم، دنبال در واقع به زمین نشاندن مردم، دنبال بزک دشمن و دنبال این هستن که به اشکال مختلف ختم نهضت و انقلاب رو اعلام کنن و ما رو برگردونن به شرایط ما قبل انقلاب اسلامی در سال 57 و 56، اینها به سادگی چهرهشون برای مردم افشا شده و مردم ما و جامعه ما و نظام ما از اینا عبور کرده. این عبور ماهیت همون قربله و قربالی است که در خطبه معروف شقشقیه فرمود که قربال میکنه اینها رو خدا هر از چندی در فتنه ها. درشتاشون میان رو و معلوم میشن. هر کس در حکومت دینی و جامعه دینی به نام دین، به اسم دین در یک گوشه ای اقدامی رو انجام بده، خدا میارش در وسط معرکه افشاش میکنه. این سنتی است در 37 سال گذشته دیدید. هیچ کس نتوانست این گوشه کنار قایم بشه. منتهای مراتب مسئله ما امروز این اتفاقات نیست. مسئله ما امروز اینه که در 1384 برنامه 20 ساله کشور شروع شد، چشم‌اندازش امسال در 1394 10 سالش رفت. 10 سال کشور چشم‌انداز داره. اما ما در دو مقطع آتی افق حرکت نظام رو می‌بینیم که رهبری رقم زدن. یکی در 1414 یعنی دوباره یک 20 سال آینده و یکی در 1444 برنامه 50 سال آینده. روزی که شما جوانان 20 تا 25 ساله 45 تا 50 ساله می شوید و روزی که شما جوانان 20 تا 25 ساله 75 ساله تا 80 ساله خواهید شد انشاءالله. در این دوتا افق حرکت اصلی جامعه ما و نظام ما چیست؟ مشکلات اقتصادی داریم میدونیم، مشکلات فرهنگی داریم میدونیم، منطقه لارستان بحران اصلی و کلیدیش بحران آب میدونیم. با احتساب تمام این مشکلاتی که امروز داریم، جهان 1414 یعنی جهان 2035 چه جهانی؟ جهان 2065 چه جهانی؟ و سپس ایران 1414 چگونه ساخته میشود و چگونه شکل میگیرد و چی؟ اگر یه اتومبیل رو در یه جاده سرازیری پارکش کنید، ترمز دستی رو فراموش کرده باشید بکشید، این بالاخره راه میفته میره دیگه. حالا فرمون اگه یه ذره کج باشه، از این عقب که نگاه میکنیم میبینیم از این طرف خیابون که پارکش کرده بودیم آرام آرام همینطوری که داره میره پایین تو سرازیری، عرض خیابون رو طی میکنه میره اون طرف خیابون، میخوره به یه ماشینی که اون ور پارک کرده. این هنر نیست. ملتی که اجازه بده زندگیش 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال دیگه همینجوری رقم بخوره و همینجوری که شرایط برای اون ایجاد میشه شکل بگیره و به سمتی بره که خودش درش تأثیری نداره. ملت زنده و پویا آینده رو میسازه، نمیذاره آینده براش رخ بده. آنچه بر سر عراق آوردن، آنچه بر سر پاکستان آوردن، آنچه بر سر اندونزی آوردن، آنچه بر سر مصر آوردن، آنچه بر سر سودان و یمن آوردن، آنچه بر سر در واقع عمان و افغانستان آوردن، تو کشورهای اسلامی کاری کردن، هیچ ملت اسلامی نتواند برای 50 سال آیندهش فکر کنه. میگن سال به سالتون رو ما برنامه ریزی میکنیم، یه روز میندازیمتون با هم به جنگ، یه روز بیچارگی ایجاد میکنیم، سکه رو میبریم بالا، دلار رو میاریم پایین، نفت رو بالا میبریم پایین میاریم، بیچارتون میکنیم، میذارن سر کار یه ملت. اما ملت زنده از الان مشخص میکنه 20 سال دیگه کجا، 50 سال دیگه کجا. کودکانی که الان در جلسه هستن، اینا اگر الان به پدر مادرانشون بگید که این کودک 3 ساله رو برنامه‌تون چیه، میگن این اسپورت بودن داره، اینو 2 سال دیگه میذاریم مهد کودک و پیشدرستانی، بعد میره مدرسه، ابتدایی راهنمای دبیرستان رو میذارن، دیپلم میگیره، بعد کنکور میده، پسر باشه اگر قبول نشد میره سربازی، اگر قبول شد میره لیسانس میگیره، فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره، دختر هم باشه چون دیگه مشکل سربازی نداری مدرسه تهی میکنه، دکترا گرفت براشون ازدواج میگیری. این یعنی برنامه ریزی 25 سالی پدر مادر. چون رسیدن یک جوانی تا بعد از مثلا تحصیلات تکمیلی و سربازیش و ازدواجش یعنی 25 سال از اول ابتدایی. چطور میشه مردم برای بچهشون 25 سال برنامه دارن اما جامعه برای حرکت آیندهش 25 سال برنامه نباید داشته باشه؟ چرا این فرهنگی ما نیست؟ چرا توی منطقه جهان اسلام نیست؟ چون از ما گرفتن، ما رو وادار کردن به امروز و فردامون فکر کنیم. 22 ماه ما رو وادار کردن دست روی دست بگذاریم ببینیم تو لوزان چه اتفاقی میفته، تو ژنو چه اتفاقی میفته، تو وین چه اتفاقی میفته، تو نیویورک چه اتفاقی میفته. 52% لید خبری اول رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های اینترنتی و تلویزیون و رادیوی ما مسئله خبر مذاکرات هسته‌ای بود. 52% هر ساعتی صبح و ظهر و شب تلویزیون رو روشن می‌کردید، رادیو رو روشن می‌کردید، وبسایت‌ها رو می‌دیدید، روزنامه‌ها رو می‌دیدید، حد خبر اول، دوم، سوم در مورد مذاکرات. یعنی یه ملتی 22 ماه دست روی دست گذاشت ببینه نتیجه مذاکرات میخواد چی بشه. اینجوری وقتی دشمن میدون تعریف میکنه ما میریم تو زمینش، بلا سرمون میاد دیگه. از اول رهبری خوشبین نبود دیگه، فرمود من برید مذاکره کنید، من خوشبین نیستم. منتهاش تمام طول مدت هشدار داد آقا مشکل توی لوزان سوئیس، لوزان سوئیس، ژنو، وین و به خصوص نیویورک حل نمیشه، مشکل توی اقتصاد مقاومتیه، اقتصاد مقاومتی رو رقم بزنید مشکل مردم حل میشه. صراحتن آمدن گفتن همه چیز به رفع تحریم ها بستگی دارن، حتی آب خوردن مردم. الان 2 هفته است دارن تک تک همین آدم ها میگن که پدیده ای به نام مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم ها نداشت. به فرضن که تحریم ها مؤثر بوده باشه 5% تا 10% خسته نباشه. اینو که از روز اول همه منتقدین گفتن، این رو که از روز اول رهبر انقلاب فرمود. ولی 22 ماه هزینه ای که این ملت داد، رکودی که کشور از تورم خارج شد رفت توی رکود، از یک بیماری اقتصادی به نام تورم خارج شد، وارد رکود شد. دلار دیروز چقدر بوده؟ 3530 تومان. 3530 تومان. این غلظت تورم که زدوده شد و جاش رو رکود گرفت، خیلی که هنر کنیم پس فردا میشه رکود تورمی. اگر ما بنشینیم ببینیم نتیجه فلان مذاکره چی میشه، بنشینیم ببینیم مثلا کت خدا که میخواد به ما خم ابرویی رو نشون بده، بنشینیم ببینیم قرار نون خوردنمون رو چجوری اینا برای ما مشخص کنن، جوان عزیز قافیه رو باختی. بازی های سیاسی جناها رو بذار کنیم. جناها میخوان بشن رئیس جمهور رو، نماینده مجلس رو، این و اون. دو سال یه برم انتخابات توی مملکت دیگه، دو سال میریم سر کار. اما اگر جوانان یک ملتی قله 50 ساله رو دیدن، حرکت جامعه رو به سمت 50 سال آینده تعریف کردن، دولت ها و مجلس ها مجبورن با اونها همراهی کنن در مسیر اون قله. چرا؟ چون امام مسلم این قله رو نشون داده. این هدف گذاری نیاز بود مردم ما دو سال تحمل کنن، صبر کنن، ببینن چه اتفاقی قرار بیفته. از حرکت 100 روزه چطور قرار ما با حل مشکلات 100 روز رسیدیم به 26 ماه، 28 ماه. ضربه نهایی کی وارد شد؟ زمانی که 4 تا وزیر نامه دادن به مقامات کشور. رازش چی بود؟ 180 هزار میلیارد تومان. 180 هزار میلیارد تومان، 60 برابر اختلاس 3 هزار میلیارد بود. 180 هزار میلیارد تومان از ثروت این ملت و از درآمد و دارایی این ملت در بورس پریز. 180 هزار میلیارد تومان. این ربطی به تحریم داشت؟ این ناکارآمدی مدیر الف و ب و جیم و دال بود؟ نه خیر. این پذیرش بنیان غلطی در اقتصاد این مملکت بود به نام مدل اقتصاد لیبرالی، در ساختاری به نام بانک و بورس که سالها فریاد زدیم شنیدید. حالا دیگه حجت بر این مردم تمامه که بورس اصلاح شدنی نیست، بانک ربوی اصلاح شدنی نیست. دولت‌ها پس از دیگری آمدن این اشتباه رو امتحان کردن. جوان مبادا در آینده 1414 و 1444 شما نظام پوسیده اقتصاد لیبرالی رو بخوای در کشور حفظ کنی، فقط با آمد و رفت جناها فکر کنی میشود اصلاح کرد. سند مسئله چیه؟ بریم ببینیم جهان 2035 چه خبر از دید غربیا، از دید آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا. 3 تا مرکز اصلی که اینها رو تهیه میکنن بحثای آینده شناسی. ببینیم افقی که اونا دیدن چی؟ جهان 2035 رو یه شمای کلی ازش داشته باشیم، چشم اندازش رو. بیایم ببینیم که در 1414 و 1444 افقی که امام مسلمی ترسیم کرده چی؟ ما یک مقداری حرفهای گم شده امام مسلمین رو رو کنیم، حرفهای گم شده امام مسلمین رو برجسته کنیم، چون آنچه که در آینده به درد شما میخوره همینا. در 1414 ماها نیستید، 1444 که دیگه هیچ، شما هستید. و 1414 و 1444 مبادا بیاد اینجا بنشینید به نسل بعد بگید که اشتباه کردید. در ساخت اون آینده باید مشارکت کنید. امام مسلمین قله رو مشخص کرده. ببینیم جهان چی میگه، ما در کجاییم. ترند وان، مرکز اصلی اتحادیه اروپا برای تبیین ترند ها، ترند گذاری یعنی تعیین ابر روند ها از امروز به آینده. مرکز ترند وان در اتحادیه اروپا که اصالت رو میده به فضای سایبر، میگه جامعه و تمدن آینده تمدن سایبرنتیکه. بسیاری از پیشبینی‌هاش هم همه الان درست در اومده، اصلا خیلی قبل از اینکه این اتفاقا بیفته خیلی‌هاش اصلا محقق شده. ترند وان 13 تا مگا ترند برای جهان 2050 داده. از 2020 تا 2030 تا 2040 تا 2050 بسیاری از این نکات که گفته شده، بسیاریش با بررسی که ما توی مرکز انجام دادیم امکان پذیره.
13 سال. مرکز دی سی دی سی در انگلیس، مرکز دی سی دی سی که مرکز تدوین دکتری برای سازمان ملل و برای خود انگلیسه، این مرکز روی وبسایتش که برید میگه که برای سازمان ملل این طرح رو تهیه میکنه زیر نظر ارتش انگلیسه. این مرکز هم برای سال 2065 میلادی یعنی 50 سال دیگه 13 تا ترند داده. 80% ترنداش با مال اتحادیه اروپا یکیه منطبقه. مرکز اصلی آمریکایی‌ها نزدیک بنگاه رند که برای کاخ سفید و همچنین برای سازمان ملل طراحی میکنه مرکز آقای واتسونه. ایشون هم در فیوچر فایل 50 سال آینده 13 تا ترند داره. این 3 تا 13 تا رو هم رفته میشه 39 تا، ولی حدود 70-80% مشترکن با هم. یکی از این ترند ها اینه، مشکل جمعیت، پیری جمعیت هر چی میریم جلوتر در جهان جدیتر میشه. همین هشداری که در مورد پیری جمعیت در کشور 3-4 سال پیش رهبری در بجنود فرمودن. ما هم دوستان عزیز جوان در پیری جمعیت به سرعت داریم جلو میریم. اشتباهی که ما مرتکب شدیم این بوده، صبح خدمت بعضی دوستان عرض میکردم، ما از 1379 تا امسال 15 ساله که تنها کشوری هستیم که تعداد دانشجویان دخترمون از دانشجویان پسرمون بیشتره. شرایطی برای تحصیل دانشجویان دخترمون ایجاد کردیم، اما شرایط همتراز برای پسران ایجاد نکردیم. نتیجه این شده که الان نزدیک 70% دانشجویانمون دخترن، 30% تا 34% پسرا هستن. یعنی همین الان تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی خانوم از فارغ التحصیلان دانشگاهی آقا بیشتره. این یک عامل اصلی طلاق، عامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج و عامل اصلی کاهش زاد و ولد. معناش این نبوده که موفقیت خوبی خانوم‌ها به وجود آوردن، معناش اینه که خانوم‌هایی که امکان ازدواج پیدا نمی‌کنن اما تحصیلات عالیه دارن الان با یک افسردگی عجیبی روبرو هستن. نسلی از خانوم‌ها الان هستن که در 15 سال گذشته فارغ التحصیل دکترا شدن که چون امکان ازدواج ندارن، افق برای زندگیشون مشخص نیست، الان با افسردگی‌های روحی عجیب و غریبی مواجه شدن. الان در کشور داره به بحران تبدیل میشه. آرام آرام در چند روز اخیر هم مسئولین بعضی هشدارا رو دادن. زنان تحصیل کرده ای که امکان ازدواج پیدا نمی کنند. خب عوامل متعددی در پیری جمعیت دخیله. یکیش این مسئله به هم خوردن تناسب تحصیلی بوده. ما برای مسئله ازدواج، برای مسئله مسائل عاطفی دختران و پسران جوان جامعه کاستی های زیادی ایجاد کردیم. سطح زندگی رو بالا بردیم، دسترسی به اون تراز زندگی دشوار شده. جوان برای اینکه بتواند ازدواج کند اون پله ها رو بعد اول طی کنه، رسیدن به اون پله ها و قله ها 30-35 سال از عمرش رو میگیره. یک مرد 35 ساله، یک خانم 30 ساله، 28 ساله دیگه وقتی ازدواج میکنن آماده نیستن برای بچه دار شدن. اگرم بچه دار بشن یه دونه دو تا حوصله نگذاریش هم نداره. اینو قرآن میفرماد هلاکت حرص و نسل. حرص اینجا به معنی زمینی کشاورزی نیست، چون جایی دیگه میفرماد نساؤکم حرصن لکم. جامعه وقتی به اینجا میرسه حرص یعنی زنانی که فرزند میارن و نسل همزمان نابود میشه. هلاکت حرص و نسل، سیاست غلط لیبرالی دیگه، لیبرالیزمی که پیاده کردیم. مسئله دوم مشکلات محیط زیستیه. مشکلات محیط زیست یا تغییرات زیست محیطی تقریبا مصیبتی که فراگیره در همه جای جهان. البته ما دلیل اصلی و اسلامی و قرآنیش رو بارها گفتیم، مشکلات زیست محیطی به خاطر شیوع رباه، به خاطر شیوع فسق و فجوره. آیه صراحتا اینو میگه میفرماد در قرآن اگر این قریه، این شهر، این روستا ایمان میآوردن، تقوا رو میورزیدن، هر آینه از آسمان و زمین درها رو باز میکردیم، برکت به اینها نازل. برکت از زندگی امروز بشر رفته، چون فسق و فجور، چون در واقع خباثت، چون خیانت، چون ربا رواج عمومی داره. ملت ایران که ملتی هستن که به نام اسلام و قرآن به پا خواستن، این ملت باید گروهی حرکت انبیا را انجام بده، مطالبه از بقیه کره زمین برای اینکه دست از این کارها بردارن. برای هر یه دونه از فسق و فجوری که امروز بشر امروز کره زمین انجام میده، یک قومی در زمان یک نبی نابود شده. جوون ایالات متحده 480 میلیون پیج پرن داره، 25 میلیون وبسایت پرن آمار دو سال پیششونه، 480 میلیون پیج پرن. برای یک بخش این خباثت، یعنی عمل همجنسگرایی، قومی به نام قوم صدوم و لوط نابود شد. یک پیامبر خدا رفت، اینا نپذیرفتن، خدا اونجا رو زیر و رو کرد. تمدن نکبت، یعنی ایالات متحده برای اشاعه فسق و فجور در جهان 480 میلیون پیج پر ایجاد کرد. گزارش سال 2014 خودشون سال گذشته میگه که 89% کاربران این مسئله خودشون. اینایی که میگن شما در جامعه وقتی حجاب رو رواج بدید چشم مردا حریص‌تر میشه، چطور شد جامعه‌ای که این شرایط شما براش ایجاد کردید، برهنگی رو رواج دادید، آثار قبیحه رو رواج دادید، فسق و فجور رو رقم زدید، مردمتون حریص‌تر نشدن؟ چرا 89% کاربران این فساد خود مردم شما هستن؟ ربا یکی پس از دیگری دولت‌ها و ملت‌های حوزه بنی اسرائیل رو نابود کرد. ربا رو قوم یهود رواج داد. 2950 سال پیش در شهر بیت المقدس، شهر اورشلیم، در دوره داوود نبی و سلیمان نبی، علمای یهود این سازوکار رو شروع کردن و بعد از داوود و سلیمان رواج دادن. 2950 سالی که خطای عظیمی به نام ربا که قرآن می فرماد جنگ با خدا و رسول خداست، توسط اینها نهادینه شده. اقتصاد ربوی جهان دوست عزیز نفس بشر رو بریده، چنان تار و پود ربایی که نظام سلطه ایجاد کرده بر دست و پای ملت ها بسته شده که بشر امکان نجات و رهایی و رستگاری براش نمی‌بینه. و ملت ایران اون لیاقت و آمادگی رو داره که بشه ملت خط اول و ملت خط حمله‌ای که این قل و زنجیر رو بگشاید، به شرط اینکه اول خودش از این قضیه نجات پیدا کنه. اگر بحران زیست محیطی وجود داره، این بحران زیست محیطی عمدتاً به دلیل شیوع فسق و فجور در کره زمین. آیه قرآن و در زیارت مربوطه در دعای عهد هم همین رو میخونیم که ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، کسب شده به وسیله دست بشر اون چیزی که ظاهر شد، فساد در زمین و دریا. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. لذا میگن نمیدونیم چه باید بکنیم، تغییرات زیست محیطی داره کره زمین رو نابود میکنه. سومین مسئله شهرنشینی مفرطه، میگن روستاها همه از بین میره تا اون موقع. چهارمیش دیجیتالی شدنه. الان خود شما وابسته دیگه به موبایلتون، به تبلتتون، به فضای سایبر، به اینستاگرام، به تلگرام، به ویچت، به وایبر. زندگی روز به روز دیجیتالی تر میشه، اون روز که دیگه کلن زندگی دیجیتالیه. یکی از این 13 تا اتفاقات عظیم که تا 20 سال آینده میفته، انتقال قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین، پاور شیفت صورت میگیره. واتسون و دیگران میگن که در سال 2035-2045 قدرت دیگه در اروپا و آمریکا نیست. این که رهبری فرمود در مورد رژیم صهیونیستی که اصلا شما 25 سال دیگه نیستی، نه فقط رژیم صهیونیستی نیست، 25 سال دیگه کشوری به نام آمریکا نیست. آمریکا به سرعت آماده تجزیه شدن، بیشتر از 50 تا ایالت داره، قوانین ایالت ها با همدیگه متضاده، تحت فشارن. بعضی از ایالت ها هزینه هاشون زیاده مثل ایالت کالیفرنیا، بعضی ایالت هاشون عقب ماندن مثل ایالت نبراسکا و داکوتا. اینا میگن آقا ما چرا باید مالی قوارزی بدیم که هزینه اونا بشه؟ آمریکا وزارت امنیت داخلی به وجود آورد سال 1381 برای اینکه به بهانه بعد از 11 سپتامبر یک پارچگی کشورش رو حفظ کنه، و الا هم آمریکا در آستانه تجزیه شدنه، هم کانادا در منطقه کبک در آستانه تجزیه شدنه، انگلیس که انتخابات پارسال که شاهد بودید با این رأی بسیار شکننده‌ای منطقه در واقع اسکاتلند جزء انگلیس موند، انگلیس آماده تجزیه شدنه، این کشورها به زور به هم منگنه شدن. اینه که اروپا آماده اشتعاله، آمریکا آماده تجزیه شدن، و خدا میدونه وقتی بیفتن به جون هم دیگه چه اتفاقات عجیب و غریب اونجا میفته. الان یک سال گذشته که مشکلات شهر فرگوسن شروع شده در سنت لوئیس و سر قضیه سیاه‌پوستا، هر روز مردم تو خیابونن، پلیس با خشونت و خود کارشناساشون، هم سیاه‌پوستایی که دو هفته پیش اومده بودن ایران، چند تا برنامه تلویزیونی هم ازشون دیدید در همایش اوپنلو، اینا رسما دیدید دیگه اعتراف میکردن، پلیس دیگه به شکل پلیس برخورد نمیکنه، عین ارتش میاد توی صحنه. آمریکا نه تنها در جنبش وال استریت، جنبش 99 درصدی که گفتن 1 درصد سهم ما رو خورده، مثل این بورس تهران که مردم پولشون رو دادن جمع شد اونجا 1 درصد خورد رفت 180 هزار میلیارد تومان رو، مردم آمریکا زله شدن از دست سیستم وال استریت، سیستم مالی و نظام اقتصادیشون، سیاه‌پوستا از تبعیض نژادی زله شدن، این جامعه آماده متلاشی شدنه. بارها من فریاد زدم کمتر توجه شد، دقیقاً موقع انتخابات ریاست جمهوری ما دو سال گذشته در تیر ماه 1392 شهر عظیم صنعتی دیترویت ایالات متحده فاشی، این شهر مرکز اصلی صنعت خودروی جهان، کمپانی فورد با اون عظمت و خوشنامیش، کرایسلر با اون عظمت و خوشنامیش، جنرال موتورز با اون عظمت و خوشنامیش، هر ستاشون ورشکست شدن و شهری که 2 میلیون نفر نیروی متخصص کار داشت به 650 هزار نفر کاهش پیدا کرد، به متروکه تبدیل شد. شهردار این شهر آمد جلوی دوربین تلویزیون ها ایستاد، اعلام ورشکستگی کرد، درست در زبانی که در جامعه ما میگفتن اگر بریم به سمت ایالات متحده مشکل مردم حل میشه، نذاشتن به گوش مردم برسه که مردم، آمریکایی که قرار شما رو نجات بده، این ایالات متحده شهر اصلی صنعتی فاشی، اونی که قرار بیاد ایران خودروی ما رو نجات بده، سایپای ما رو نجات بده، آب خوردن ما رو نجات بده، او خودش نتونه شهر صنعتی اصلی خودش رو نگه داره. مردم ریچارد واتسون داره میگه بابا قدرت 20 سال دیگه تو آمریکا و اروپا نیست. بعد والرشتاین رو آوردن ایران توی وزارت خارجه ایران توی دانشگاه تهران، بهش گفتن مبادا تو دانشگاه تهران بگی که آمریکا داره میپاشه. اون تخصصش فروپاشی آمریکاست، تخصصش فروپاشی لیبرالیزمه، تخصصش فروپاشی کپیتالیزمه. کیا منفعت میبردن از این که نگذارن به گوش این ملت برسه که مردم امیدی به بیرون مردها نبندی؟ ولی هزینه ای که انقلاب اسلامی میده جای دوری نمیره. امروز دیگه مردم عادی عادی قانع شدن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چون مهمترین پوزهی که باید واکنش نشون بده بازاره. بازار خوشبین به نشست و برخاست ها نبوده، اگه خوشبین بود دلار نمیرفت رو 3530 تومان. و اما تغییر قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین، 1414 مفهومی به نام اسرائیل در کره زمین وجود ندارد جواب. با اخبار دقیق به شما میگوییم که جووناشون و پدر مادرها قبل از اینکه به سن سربازی برسن به بهانه های مختلف از سرزمین های اشغالی بیرون میکنن که بچه هاشون بعدن سربازی نرن. مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی فلسطین گسترش پیدا کرده، مردم صهیونیستی که آمده بودن در این سرزمین های اشغالی طی 8 سال جنگی که نسل قبل از شما طراحیش کرد و روبروی رژیم صهیونیستی ایستاد، حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و حماس، فرزندان شیعه جهان اسلام در لبنان و فرزندان اهل سنت جهان اسلام در فلسطین، ضرب شستی به نوادگان یهود دادن که در 114 روز 33 روز در سال 85، 22 روز در سال 87، 8 روز در سال 90 و تابستان گذشته در 51 روز 10,000 راکت 333 میلیمتری فجر بر سر این رژیم منحوس زدن. امیدی انسان صهیونیست برای اینکه بتواند از این به بعد در این منطقه با امنیت زندگی کند ندارد. لذا خانواده و بچه‌هاشون دارن میفرستن میره. پدیده‌ای به نام رژیم منحوس صهیونیستی در 1414 روی کره زمین نیست. فرمود شما 25 سال دیگه نیستی. بله، 1414 2035 رژیم صهیونیستی به مثابه قالب یخی که توی تابستون گذاشته توی آسفالت آب میشه، آب میشه و نیست. تمام منطقه رو به آتش بکشه رژیم صهیونیستی، فشار بیاره که سوریه نابود بشه، عراق نابود بشه، لبنان نابود بشه، فلسطین نابود بشه، یمن نابود بشه. هیچ کدام اینا تو رو نجات نمیده، تو از دست رفتنی هستی. ایالات متحده، ایالات متحده با فرافکنی مسائل جهانی خودش نمیتواند از این فرار کند که مردمش امروز بلند شدن. ایالات متحده بدترین وضعیت اقتصادی رو داره جوان، که حالا اشاره میکنم. ایالات متحده بدترین شکاف اجتماعی رو داره. 40 میلیون مواجد بگیر داره. از چه جنس؟ از جنس کسایی که شبا میرن یه جا تو نواخانه ها غذا میخورن، صبح میرن تو خیابون میچرخن. فقر توی ایالات متحده و شکاف گسترده طبقاتی بلایی داره سر اون جامعه میاره که اون جامعه هر آن ممکن از درون بپاشه. اگر یکی از ایالات ها اعلام جدایی کنه، بقیه ایالات ها دومینووار میریزن. آمریکا فقط داره با زور قدرت پلیسی اون جامعه رو میخوانه گنی داره، فقط داره اون مردم رو از تروریست های این ور و اون ور و اینجا و اونجا میترسونه. اون جامعه والگرایی شروع شده. ما تو سالهای گذشته تو این همایش‌های متعددی که با اندیشمندانشون نشستیم بلند شدیم، آنچه که از درون این سیستم در آمده، این سیستم از درون کرم خورده است. پس اینطوری فکر نکنید سال 2035، سال 1414 ایران کجاست، آمریکا کجاست. آمریکایی وجود نداره. اتحادیه اروپا چند بار در چند ماه گذشته رفته که بپاشه؟ مگر وقتی کشور یونان سقوط کرد وضعیتش، دولت چپ مارکسیستی سر کار آمد، نگفتن آلمانی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها که اگر یونان جدا بشه بقیه اتحادیه هم میپاشه؟ دارن با اعانه، با صدقه زیر بغل یونان رو میگیرن، یونانی که کلن ورشکست شده، که اگه یونان جدا بشه بقیه هم جدا میشن. اتحادیه اروپا بنده به یک سری نکات این چنینیه. پس یکی از نکاتی که گفتن دوستان عزیز، در 1414 قدرت دیگه در غرب کره زمین نیست. آخه یه موقع دوستان میگن آها پس چینه، زود بریم زبان چینی یاد بگیریم و حواستمون به این ور باشه. نه دوست عزیز، قدرت توی چین هم نیست. یه مقداری خودتو باور داشته باش. رسماً خودشون گفتن قدرت آینده شمایی. ایادی داخلی اونها نمیذارن این به گوش شما برسه. اون مونده که شما سایت اینقدر بلنده که فقط سایه بلند توست که داره توی فلسطین امید میده به فلسطینی، سایه بلند توست که توی لبنان، توی سوریه، توی یمن و توی هر جای دیگه اینا رو میخکوب میکنه، سایه بلند توست که 22 ماه 6 تا قدرت استکباری رو میشونه پای میز مذاکره، نه بابت لبخند. اونا یه خبری از درون جامعه تو دارن که تو خودت متوجه نیستی. اونا چیزی از حرکت آینده تو مسیر مهدویت میدونن که تو خودت هم متوجه نیستی عزیز. قدرت توی چین نیست، توی هند نیست. چین و هند مشکلاتشون از همین امروز شروع شده. چین 1,300,000,000 نفری زمانی که با یه لامپ 60 زندگی میکردن، زمانی که خونه نمیخواستن به هر کسی بدن، مالکیت خصوصی نبود، جوانی که خانواده تک فرزندی بود دیگه، فرزندش میومد تا مدتی که دانش آموز بود و تا میومد محیط دانشجویی تخت بهش میدادن، بعد که ازدواج میکردن یه اتاق با دو تا تخت بهش میدادن. وقتی مالکیت خصوصی اونجا رواج پیدا کرده داره لیبرالیزه میشه، اون جامعه به سرعت داره مصرفگرا میشه و چین مصرفگرا همه منابع خودش و دیگران میبلعه. امپریالیسم 20 سال آینده چینه. چین نمیتونه. چرا به کشوری میگن امپریالیسم؟ یعنی جهان خواست. تا یه ملتی قله قله چه ویژگی داره؟ البرز، رشته کوهش و قله دماوند چه ویژگی داره؟ برف و یخ که اونجا مونده، قله است دیگه، از اون سرازیر میشه دشت رو سیراب میکنه، به ملت ها سود میرسونه. ملتی که قله باشه به دیگران سود میرسونه. اما اگر اینو برعکسش کنی، تبدیلش کنی به یه گودال، میشه جهانخوار، میشه امپریالیست، از ملت‌های دیگه میگیره تا خودش رو سیراب کنه. آمریکا امروز از ملت‌های دیگه میگیره تا خودش رو سیراب کنه. جوون، صدها بار شنیدی تو دانشگاه‌ها فریاد زدی، توی رسانه‌ها داد زدی، آمریکا پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، آمریکا ثروتی نداره. یه سازمانی داره به نام فدرال رزرو، بانک مرکزی، بانک اصلی آمریکا. هیچ کس نمیدونه تو آمریکا که این خصوصیه. سهامدارش 15 تا بانکدار یهودی هست. مایک ملونی میگه بابا اینها خصوصی این بانک مرکزی، برگ کاغذ رو میذارن میکنن دلار و این دلاره میشه ثروتی که صادر میشه به سراسر جهان. آمریکا ورشکست شده 40 سال پیش. چرا تا الان مونده؟ به ضرب و زور حق وتو، به ضرب و زور سلاح اتمیش، به ضرب و زور این که قدرت پوشالی خودش رو اینجوری بالا و برجسته میگیره. بعضیا این عروسک رو بزک میکنن، اما جوان بدان خودشون میگن مایک ملونی و دیگران، ایالات متحده فقط اسکناس چاپ میکنه صادر میکنه. چطور تورمش رو صادر میکنه؟ مایک ملونی میگه وقتی دانشجو بودم دستشو اینجوری میکنه، میگه فکر کردم تورم رو بسته‌بندی میکنن صادر میکنن، بعد فهمیدم هر کشوری مبنای اقتصادش رو میگیره دلار آمریکا، چند درصد از تورم آمریکا رو وارد کشور خودش میکنه. 100 تا کشور مبنای پولشون دلار باشه، هر کدوم 4% از تورم آمریکا رو جذب کنن، 400% تورم آمریکا رو جذب میکنن. آمریکا تورمش یک رقمی دوست عزیز، چون مبنای ریال جمهوری اسلامی دلار آمریکا، مبنای روپیه پاکستان و هند دلار آمریکا، مبنای دینار عراق دلار آمریکا و قصد علاقات. ما هستیم که آمریکا رو قدرتمند کردیم. ملت ها اگه بیدار بشن، آگاه بشن، هوشیار بشن، این ارتباط معنادار عجیب و غریب بین پول خودشون با دلار رو قطع کنن. مایک ملونی میگه به 6 ماه نمیرسه آمریکا از درون متلاشی میشه، تورمش رو صادر میکنه، گل ثروت ملت ها رو با این پول خودش که فرستاده تو جهان جمع میکنه. اسمش رو گذاشتیم ابر ربا. دیگه از این بزرگتر تو تاریخ رباخاری وجود نداره. یک تمدن رباخار، تمدن هیز و دوز، که این الگوی بعضی آدمای ماست که میخوان با این ما رو نجات بدن. خدا رو وقتی فراموش کنی کت خدا به چشم میاد و وجوه شیطانی کت خدا رو نمیبینی. دیده بصیرت این رو در تو ایجاد میکنه که بتوانی ابعاد فساد و مظاهر شیطانی این خبیث رو ببینی، که فرمود ام الفساد قرنه، تروریست به ذاته، شیطان بزرگ و استکبار جهانی، برای خودش مقام کبریایی قائله. ولی این پوشالیه، انتقال قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین. من نمیگم، پروفسور ریچارد واتسون، استراتژیست ارشد و فیوچرولوژیست و آینده شناس بالای 50 سال اینا میگه، او میگه هیچ کس توی کره زمین در دانش استراتژی دکترای آینده شناسی نمیگیره، پست دکترای آینده شناسی نمیگیره، مگر نظرات این فرد رو بخونه. رسماً پس پیری، تغییرات زیست محیطی، شهرنشینی مفرط، دیجیتالی شدن زندگی، تغییر قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین. اما اونی که خیلی مصیبته میگه بدهی، دست دست بدهی. میگه یکی از ابر مصیبت هایی که تا سال 2050 روز به روز بدتر میشه بدهیه. رازش چیه؟ تک تک دولت ها بدهکار. خیلی خوب. دو، تک تک انسان ها بدهکار. نگاه کنید دور بر خودتون، کیو میشناسید که بدهکار نیست؟ کیو میشناسید که وام نداره؟ پدیده زندگی با وام خطری است که حکما در 1391 در 25 خرداد 1391 در دیدار مسئولین دولت در قم، در دیدار مسئولین مجلس در قم فرمودند 80% مردم زندگیشون از راه وام و ربا میگذره. برید یه فکر میکنید. شما میگید وام دیگه، وام اشکال نداره، وام قرض نیست دوستان، قرضه که ممدوده. وام جوهرش توی رباست دیگه. شما بدهکاری، شما پولی رو که تولید نکردید، ثروتی رو که تولید نکردید پیشا پیش میگیرید میخورید. میدونید چه بلای سر زندگیتون میاره؟ امروز در جامعه بشری روی کره زمین کمتر کسی پیدا میشه که وامدار نباشه. این توی پروتکل های یهود یه پیشینی بود سر خورده سال پیش. کاری کنیم که در کره زمین هیچ کس نباشد که وامدار نباشه. حالا هشدار فقها، حکما، مفسرین اینه که 80% مردم زندگیشون داره از راه وام و ربا میگذره. البته عدد بالاتره، عدد بالاتر از 80%. حالا احتیاط میکنن. بدهی گفتم دیگه، خبر دارید الان 57 تریلیون دلار، از درآمد کره زمین 12 تریلیون دلار بیشتر، یعنی کل 200 کشور روی کره زمین 45 تریلیون دلار درآمدشونه. بدهی امروز کره زمین آخر سال 2015 میلادی بر مبنای گزارش اکانومیست ریدرز دایجست مبتنی بر آمارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 57.5 تریلیون دلار جوان. اقتصاد جهان پاشیده، باور کنید. جهان ورشکست شده اقتصادش، باور کنید. این حرف ما نیست. چه باید کرد؟ این بدهی به کیه؟ این بدهی به پول بدون پشتوانه. آمریکا شروع کرد 40 سال پیش، ژاپن دید که من چرا این کارو نکنم، ژاپن هم شروع کرد. چین گفت من چرا این کارو نکنم، اونم شروع کرد. اون یکی، اون یکی، اون یکی. ایران هم گفت من چرا این کارو نکنم. همه کشورها با هم کورس گذاشتن همدیگه رو بدبخت کنن. همه شروع کردن پول بدون پشتوانه چاپ کردن. کورتون از راه رسید، پروفسور کورتون فریاد زد تو کتابش، بابا این اسمش تو بانک مرکزی‌ها میگن خلق پول. بابا خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. بانک مرکزی وقتی میگه من خلق پول کردم تو دنیا، این پولی که تو تولید میکنی ثروت نیست، این اسمش ثروت نیست. مثلا تو وقتی اسکناس چاپ میکنی این حالا نیست، این بدهیه. بهش گوش نکردن. زمانی همه فهمیدن که دیگه دیر شد. آمریکا 19 تریلیون دلار از این 57 تریلیون دلار. ژاپن 13 تریلیون دلار. بقیه‌شون هم بشمارید. ما در ردیف کشورهای سومیم. یعنی در لایه دوم هم نیستیم. ما از نظر فروپاشی اقتصادی تو ردیف سومیم. و همه اینایی که جوان خوب به این نکته که عرض میکنم توجه کن، همه اینایی که هر روز هیئتاشون بدو بدو دارن میاد ایران، آلمان، ایتالیا، یونان، آفریقای جنوبی، انگلیس، استرالیا، ژاپن، کره، چین، هند، اینا کشورهای ردیف اولن که وضعیت قرمز داره اقتصادشون. کشورهاشون رو نقشه اقتصاد جهانی به رنگ قرمز ترسیم کردن. این کشورها بسیاریشون بعیده تا سال 2035 یعنی سال 1414 دوام بیارن. چرا بدو بدو دارن میان؟ همه رو بازار ایران حساب کردن. اروپایی‌ها اعلام کردن هر 1 میلیارد دلار صادرات به ایران 100,000 تا شغل ایجاد میکنه برای ما تو اروپا. ایران بازارش کشش 55 میلیارد دلار داره، پس 55.5 میلیون شغل میشه با صادرات به ایران ایجاد کرد برای اروپا. فرانسه ای که 3,000 نفر رو توی مثلا شبکه خطوط هواییش میریزه بیرون، اونجوری شلوغ میشه، از خطوط مثلا متروش میریزه بیرون، نمیدونم از صنایع اتومبیل‌سازیش میریزه بیرون، این براش خیلی مهمه که 300,000 تا شغل داشته باشه. انگلیس 300,000 تا شغل ایجاد کنه، آلمان 300,000 تا، ایتالیا 300,000 تا، بلژیک 200,000 تا، جمع 5.5 میلیون شغلی که میتوانند با 55 میلیارد صادرات به ایران برای خودشون ایجاد کنند تقسیمش کنید 200,000 تا 300,000 تا 100,000 تا بین 25 تا کشور اتحادیه. او بابت این نبود که تو رفتی نشستی باش مذاکره کردی، او دنبال یه بهانه‌ای بود که بلند شد بیاد. او میدانست که دیگه تحریم بی‌فایده است. اینه دوستان. ولی به ما گفتن که نه، ما رفتیم یه کاری کردیم این اتفاق بیفته. ولی هر 100,000 تا شغلی که برای اون ایجاد میکنی، اینجا حداقل 50,000 تا شغل از دست میره دیگه. پس عنایت داشته باشید دوستان عزیز، بدهی زمینه رو در اقتصاد جهانی با وجود اومده که اقتصاد جهان پاشیده، اقتصاد جهان در رکوده. چرا اثر نداشت توافق وین و آنچه که برجام نامیده شده در اقتصاد ما؟ چون مثلا ما یه مانع ایجاد کرده بودیم به نام تحریم، ما یه گودالی بودیم، اقتصاد جهان مثل آب پشت سد بود. تحریم وقتی برداشته شد یه دفعه سطح اقتصاد جهان میومد با آب گودال ما یکی میشد، ما یه دفعه خیلی وضعمون خوب میشد. تلقی این بود دیگه تو قاعده ظروف مرتبطه. اما وقتی که این سده برداشته شد معلوم شد ما که یه مردابی بودیم اون پشته باطلاقه، اون پشته هیچ چیز فزاینده‌ای نیست که بتونه سر ریز کنه این بر وضع ما رو بهتر کنه. چرا شد 3,520 تومن 530 تومن دیگه؟ چرا؟ چون اون اقتصاد تو رکوده، اتحادیه اروپا اقتصادش تو رکوده، آمریکا تو رکوده، همه تو رکوده. اینه دوستان. بدهی environmental change تغییر زیست محیطی ده. یه حرفی داره واتسون، خیلی حرف قشنگی، میگه تنها راه نجات از این بدهی یک مفهومه، اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. این تنها راه نجات از این وضع اقتصادی ویران در کره زمین در آینده تا سال 2050 رفتن سراغ نظام مالی اسلامیه، اسلامیک فایننس. چیکار باید بکنیم؟ من خیلی تو 4 سال گذشته دنبال این بودم ببینم مبنای آقای ریچارد واتسون در مورد نظام مالی چیه؟ این از کجا در آورده که مبنای نظام مالی باید بره به سمت نظام مالی اسلامی تا درست بشه؟ اتفاقی پارسال توی همایش افق نو یکی از علمای اهل سنت آمده بود اینجا، مهمان بود تو ایران، عالمی است که از کشور ترینیداد و توباگو رفته توی آمریکا، کتاب‌های می‌نویسه تو زمینه اقتصاد به زبان انگلیسی، خیلی عالم بزرگواریه. ایشون آمده بود ایران توی همایش افق نو، اتفاقی ایشون سخنران قبل از من بود، من ایشون رو دیدم، یک کتابی به من داد، امضا کرد، داد در مورد تاریخ مالی یهود، تاریخ ربا. خیلی عالم بزرگواریه، یکی از علمای بزرگ اهل سنت، اسمش شیخ عمران حسین. 4 تا کتاب در زمینه تاریخ اقتصاد ادیان نوشته و ریشه مصیبت اقتصاد امروز رو در تاریخ مالی یهود پیگیری کرده. خیلی کتابای قدیمی. در کتاب تاریخ مالی اورشلیمش رد به این قضیه رو زده و اثبات کرده امروز هم غرب مثل بقیه تاریخ یهود به دلیل ربا نابود میشه. آیات رو آورده، روایات رو آورده، خیلی کتاب زیباییه. کاش این کتاب ایران ترجمه بشه. استاد شیخ عمران حسین این کتابا رو وقتی تو آمریکا نوشته، استراتژیستای آمریکایی خیلی حساس شدن ببینن این در مورد یهود و نظام مالی تاریخ یهود و اینا گفته حرفش چیه. رفتن دیدن بابا نسخه اصلی درمان درد اقتصاد جهان اونا شو یه ذره روشن زمیرن و نیفتادن تو بازی یهود و صهیونی. دیدن بابا اسلامه، چون به زبان ساده تو کتاباش دلیل آورده، دلیل تاریخی گفته این آیه اینو میگه، این سندش اینه، فلان موقع یهود اینجوری شد و یهود دلیل این که فروپاشی بخت نصر رفت گرفت از فلسطین اوبردشون توی جایی به نام همین منطقه بابل، همین منطقه هله بالای نجف و کربلا و بعد میگن کوروش رفت آزادشون کرد، مثلا بدبختیشون بابت ربا بوده. فهمیدن تمدن‌ها با ربا میخوره زمین، هیچ جوری هم دیگه بلند نمیشه. بعد فهمیدیم که استناد آقای ریچارد واتسون به این که میگه نظام مالی اسلامی بشر رو نجات میده کتابای استاد شیخ عمران حسین. عنایت داشته باشید. یعنی یک عالم اهل سنت ما توانست با 4 کتاب به اینا بگه آقا برگردی سمت قرآن. کجا داری میری بشر؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چرا فکر کردی تو هستی که با اسکناس چاپ کردن میتونی اقتصاد جهان رو نجات بدی؟ قبل از تو 2950 سال کسان دیگه این خباثت رو انجام دادن، این مسیر غلط رو رفتن، متلاشی شدن، امروز هم همونا دوباره اومدن توی آمریکایی رو دارن بیچاره میکنن. دست بردار از این کار. لذا آقای واتسون می‌نویسه ترند دست بدهی روی خط قرمز نظام مالی میاد جلوتر، یه جمله می‌نویسه، یه کلمه می‌نویسه، اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. جوان عزیز، این سرمایه دست توه ها، اونی که اصل این مبنا رو داره توی، قرآن مال توه. نباید دنبال نجات اقتصادی تو مدلایی که اون طرف دنیا امکان پس داده بگردید. 1000 کتاب اینا تو 7 گذشته بعد از شروع به اصطلاح آغاز فروپاشی اقتصادیشون نوشتن. اینا رو من بهار امسال دادم، یک پارچه کردن شد 1000. پارسال 700 اولو برای مسئولین فرستادن، امسال شد 1000. 1000 رو یک پک دیویدی کردم کتابخونه دیجیتال، نامه زدم روش برای همه مسئولین کشور فرستادم، گفتم مسلمون نگاه کنید اینا 1000 کتاب به انگلیسی نوشتن، گفتم اقتصاد جهان پاشی، ما دیگه علم اقتصادمون نمیدونه بگه چه باید کرد. دست بردارید از مدلای اقتصاد غربی، این مدلها هیچ کس رو نجات نداده. 1000 برای اینکه دانشجوها و استادا بتونن استفاده کنن رو سایت اقتصادیمون گذاشتیم این PDF 1000. خوشبختانه 50 تو ایران ترجمه شده، ولی 950 چه متونی. رسما پروفسور استیگلیس تو یکی از اینا میگه که آقا این علم اقتصادی که سقوط آزاد کرده. چقدر داد زدم که آقا مردم این مملکت رو از علم اقتصاد مدرن بگیرید، نجات ما در اقتصاد مقاومتیه. خدا میدونه در شب اول قبل بعد از مسئله نماز و قیروزالک از ما میپرسن مگه امام شما نگفت برید به سمت اقتصاد مقاومتی؟ چرا این مدل ها که اون طرف دنیا پاشیده بود رو پیاده کردید تو این جامعه؟ چرا میلتون فریدمن رو کردید الگوی این جامعه؟ چرا مینارد کینز رو گذاشتید توی سفره این ملت؟ اینا مگه مدلاشون اون برای دنیا نپوشیده بود؟ مگر 1000 دانشمند اینا 1000 کتاب ننوشته بودن که رسما گفته بودن آقا یکی به داد برسه این مدلها دیگه جواب نمیده؟ گفتن آقا کل علم اقتصاد غرب دیگه خورده زمین، سقوط آزاد کرده. حرف پروفسور جوزف استیگلیتز اینه دیگه، سقوط آزاد اسم کتابش دیگه. میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. 1000. بعد یه اندیشمند مسلمانی 4 کتاب ربا می نویسته اون برای دنیا، اونا متوجه میشن آقا راه درمان تو همین حرفیه که این اندیشمند مسلمان گفته. ما اینو میذاریم کنار، قرآن رو، نگاه ائمه رو میذاریم کنار، میریم سراغ تئوری های مینار کینز، میشیم نئو کینزی. برنامه 6 کشور داره نوشته میشه. وقتی پرسیدن کتاب مبنای برنامه 6 کشور چیست، مسئولین مربوطه گفتن که کتاب نظام های اقتصادی کذا و کذا که فلانجا تهیه شده. در اون کتاب در صفحه 782 به صراحت میگه الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی مکتب نوکیزی هاست. یعنی از 1394 تا 1400 ملت ایران باید اسیر اندیشه هایی بشود که اون طرف دنیا در ایالات متحده و انگلیس فرو پاشیده. جوان هوشیار و آگاه باش. مینارد کینز کسیست که 70-80 سال پیش قبل از جنگ جهانی دوم اعلام کرد برای 100 سال آینده بعد در جهان ربا رو شیوع بدید تا اقتصاد انگلیس نجات پیدا کنه. حالا اندیشه نوکنزی میاد در نظام جمهوری اسلامی، جایی که خود غربی‌ها دارن میرن به سمت نظام مدل اقتصاد اسلامی برای نجات خودشون، ما میرویم به سمت مدل کینز و نوکنزی. نقد منصفانه کنید، جواب دارید بدید برای نقد منصفانه. تخریب نکنید، وقتی شما ویران میکنید فرهنگ و اقتصاد این ملت رو، تخریب میکنید، شخ میزنید میره با مدل غربی، جوابگو هستی. اما هزار جلد استادان اقتصاد برتر غرب، بخش عمده ایشون برنده نوبل هست، گفتن آقا یکی به داد ما برسه، بدهی ده. یکی از این 13 تا مگاترندی که دادن خیلی جالبه، استراب. استراب محیط زیست رو که ویران کرد، فسق و فجور رو که بالا بردن، سطح زندگی رو در گران زیست بردن بالا، بلایی سر بشر رو بردن که بشر اون چیزی رو که تعریف می‌کنه نمی‌تونه بهش برسه، همه رو هم که باندار کردن، همه چیز رو به هم ریختن، حالا یه مصیبت به وجود اومده، بشر استراب داره. استراب یکی از این 13 تا عمومی شدن استراب در جمعیت جهانی. متاسفانه امروز تو جوانای خودمون هم داریم میبینیم، جوانای خودمون هم مضطربن، دختر و پسر ما احساس میکنن افق زندگیشون روشن نیست، یه استرابی دارن، یه عدم آرامشی دارن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون اطمینان قلبی در بخش عمده ای از بشریت امروز نیست. تشویش و آشفتگی و پریشان حالی بیداد میکنه. حالا شبهای قدر مردم آرامش میگیرن، تا سو عاشورات آرامش میگیرن، راهپیمایی اربعین آرامش میگیرن، پیکر شهیدی میاد آرامش میگیرن. چرا 175 تا قواص وقتی میان زندگی مردم تو تهران تعطیل میشه؟ هیچ تبلیغی هم نشده، میلیون میلیون نفر میریزن اونجا، مردم دنبال اون چیزی میگردن که متمسک بشن بهش و متوسل بشن بهش، آرامش پیدا کنن، لحظه ای از این وضع موجود نیست بشن و ثناء الله بشن تا هست بشن. میبینه دنبال مدرک دویدن، دنبال جاه و مقام دویدن، دنبال این و اون دویدن، این و اون رو خوندن، این هنر پیشه و اون فوتبالیست رو تو فضای سایبر مسائلش رو پیگیری کردن، به حرف این و اون سیاست مدار گوش دادن، هیچ کدوم به دردش نخورد، نگاه میکنه ببینه این 4 نفری که دستشون رو بستن و شهیدشون کردن اینا کی بودن، چطوری به همه دنیا پشت پا زدن، میره زیر تابوت اونا تا حس کنه که حیات یعنی چی. وقتی ریش سفید حسین همدانی قرمز میشه در رنگ خون خودش تو سرزمین سوریه، در دفاع از ملت مظلومی که از 80 کشور جانیا و تروریست ها رو رفتن اونجا، میره ببینه چطور یه انسانی میتونه به همه دنیا پشت پا بزنه، میلیونی میریزن میرن زیر تابوتش، همه حیرت میکنن بابا تبلیغ نکردی چجوری نامدن، چون مردم دنبال آرامشن، دنبال زمینه رهایی و رستگاری و نجات هستند. مردم دنبال این هستن که نمایندگان خدا روی زمین رو ببینن، وقتی زیر تابوت اینا میرن آرامش پیدا کنن. کسانی که وقتی شهید میشن تازه مردم عکسشون رو میبینن، کسی که در بودن مادی خودش هیچ وقت خودش رو به عرضه مردم نگذاشت، خودش رو توی تلویزیون به نمایش نگذاشت، خودش رو به مردم نفروخت، خودش رو به خدا فروخت، که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا مشتری مال و نفس مؤمنه، چی بهش میده، چی به جاش میده، جنتش رو میده. وعدن علیه حقا به تورات و انجیل و قرآن، که این وعده حقیست که در تورات و انجیل و قرآن آمده، و کیست که نسبت به این وعده بهتر از خدا عمل کنه. فستب شروع به بیع کن، بشارت باد بر شما با این فروشی که صورت دادید، خودتون رو به خدا فروختی، انسانی که خودش رو به خدا میفروشه، مال و نفسش رو به خدا میفروشه، با خدا معامله میکنه، این آرامه. اما انسانی که خودش رو نمیفروشه، نگران بیشتر خریدن و بیشتر داشتن تا به تراز زندگی مادی رسیدنه، این مضطربه، پریشانه، آشفته است، در آشوب ارسطی استراب. معنی داره کسی که دسترسی به قرآن داره و مفهومی از نفس مطمئن نمیدونه، برای او مفهومی به نام استراب معنی داره. 63 سال عبادت کرد توی قوم، بلند شد فریاد زد، زمانی که سنش سن میبود که دیگه پیامبر از دنیا رفته بود، تبعید شد به نجف، در 80 سالگی انقلاب کرد. 80 سال رو میبرن میبرن سرای سالمندان، تا 90 سالگی این انقلاب رو فرماندهی و مدیریت کرد. لحظه که میخواد از دنیا بره چی میگه تو وصیت نامش؟ با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن، قلب مطمئن، به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشود. کسی که توی 90 سالگیش با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا، به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص می شود، کسی که اینجوری میگه استراب داره. کسی که چنین امامی داشته باید تو جامعهش استراب داشته باشه. کسی که امام حسین داره باید استراب داشته باشه. این آیه برای چی نازل شده؟ یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس به اطمینان رسیده، چون انسان نفوسش چیاس دیگه، نفس مزینه زینت میکنه اعمال بد انسان، نفس مسوله غر میزنه، نفس لوامه سرزنش میکنه، نفس اماره دستور میده به عمل بد، نفس ملهمه دریافت میکنه و نفس عاقله و نفس مطمئنه. انسانی که اسیر نفس اماره بود، نفس مزینه بود، نفس مسولش بود، مضطربه. اما کسی که از این نفس ها گذشت، از نفس ملهمه عبور کرد به نفس مطمئنه رسید، مورد خطاب خدا واقع میشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، رجعت کن، برگرد یا سمت رب خودت که تو رو پرورده. که چی؟ راضیتا مرضیه، من از تو راضیم، تو هم از من راضی. فدخلی فی عبادی، داخل شد در عباد من، ودخلی جنتی. امام حسین علیه السلام، شیعه علی و کسی که ولایت حضرت روح الله رو داشته، در 1414 در پریشانی به سر میبره، در آشفتگی به سر میبره، اضطراب داره. این الگو رو کی باید به جهان معرفی کنه؟ دوست عزیز جهان، تویی که از نسل پدرانت 175 تا قواس وقتی میاد اسمسی که جوان ها میزنن چیه؟ دیدن داری قرض میشوی، خودشون رو رسوندن. وقتی میری یادواره شهدای دفاع از حرم، دوستی که کنار دست اون بوده که شهید شده میاد خاطره بگه، میگه که سوریه یه گفت آقا شما خیلی آدم های باحالی هستید، اومدید اینجا دارید از کشور ما دفاع میکنید، چه عامل محرکی دارید؟ میگه ما منت بر شما نداریم، ما اینجا دو تا ناموس داریم، ما ایرانی ها و شیعه ایرانی ناموس پرست، دو تا ناموس ما اینجا. حضرت زینب کبرا و حضرت روبری، ما برای دفاع از ناموسمون اومدیم اینجا. تصویری که از جهان نشون میده آقای واتسون، تصویری که از جهان نشون میده DC-DC، تصویری که از جهان نشون میده ترنوان، جهانیست محیط زیستش نابود، جمعیتش نابود، مردمش در اضطراب، بدهی در اوج خودش، شهرنشینی مفرط، همه مصیبت ها، بعدم قدرت از غرب شرق کره زمین رفته. اما نگاه کنیم ببینیم امام مسلمین امروز چی میگه به عنوان نایب امام عصر. او ایران 1414 و 1444 رو چطور می‌بینید؟ 180 تا ترند گذاشته در 25 سال گذشته. کل ترندایی که اینا دادن برای دنیا 3 تا 13 تا دیگه میشه 39 تا. 80 درصد چند که با 70 درصد چند که با هم مشترکه. اما ایشون آمده در 25 سال گذشته برای نجات رستگاری نوع بشر 180 تا ترند گذاشته. از ترندها به ترازها. آمده وضع موجود نامطلوب بشر رو گرفته، وضع مطلوب رو تو قالب تراز تعریف کرده. کلمه هاش ایناست: انسان تراز. یه دفعه با آموزش و پرورش میفرماد توی سخنرانیش که چی شد تعریف انسان تراز؟ یعنی انسان امروز الگوش هنرپیشه ها و فوتبالیست ها هستن. برای اینکه این انسان امروز به از این هنرپیشه ها نجات بدی، از این فوتبالیست ها نجات بدی، از کسانی که قهرمان واقعی زندگی نیستن. قهرمان واقعی زندگی کیه؟ اون انسان تراز کیه؟ اون انسان تراز رو تعریف کنید، او رو مشخص کنید، بشر رو به سمت اون رهنمون بشید. جامعه تراز، نظام مالی تراز، سیاست تراز، سبک زندگی تراز، American lifestyle، an American way of life، راه و روش زندگی آمریکایی. بعد میاد میفرماد سبک زندگی انسان ایرانی اسلامی. چندی پیش میفرمود رؤیای آمریکایی. در مقابل American dream و رؤیای آمریکایی، رؤیای آمریکایی چیست؟ میگن هر آمریکایی یه خونه، هر آمریکایی یه اینجوری، هر آمریکایی این مقدار لذت، هر آمریکایی اینقدر فلان، از لحظه تولدش تا لحظه مرگش، کاری به قبل از تولدش و کاری به بعد مرگش نداره. جمعیت آنی است که حرامزاده باشد یا حلالزاده باشد مهم نیست. بیاد شاکله جامعه رو شکل بده، وقتی هم مرد مهم نیست که در آخرت جهنم میره یا بهشت. میفرماد کیفیت جمعیت مهمه. جمعیت مسلمین باید زیاد بشه. اما جمعیت مسلمی که چند تا ویژگی داشته باشه. چه ویژگی باید داشته باشه جمعیت مسلمان؟ اولا حلال زاده باشه. نطفش، شیرش و لقمش پاک باشه. کیفیت جمعیت مهمه، نه کمیتش. وقتی از دنیا میره مطمئن باشید که او وقتی از دنیا میره رستگار میشه. و الا ما یه جمعیت زیادی رو بیان تر خوش کنیم، وقتی هممون از دنیا میریم هممون بریم جهنم، که این هنری نیست بر حکومت دینی. کارنامه حکومت دینی زمانی در آخرت سنجیده میشه که بگن هر 50 نفری که، هر 100 نفری که از دنیا رفتن، 50 علاوه 1% حداقل گفتن که فست به رب کعبه، به خدای کعبه سوگند که رستگار شدیم. امروز اینجوری میگیم؟ نمیگیم. پس کیفیت جمعیت، ما هم تو ترند گذاریمون مشکل جمعیت داریم، اما جمعیت تراز، جمعیت تراز چه جمعیتی؟ انسان حلال زاده. معیار سازوکار الگوش چیز؟ خواهر گرامی توی جلسه. میفرماد در ادعیه که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. فاطمه سلام الله علیها فؤادش چه ویژگی داشت که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن؟ در نقشه انسان در قرآن، انسان را صدری، شقافی، قلبی و فؤادی. پیاز وجود انسان 4 لایه داره دیگه: صدر و شقاف و قلب و فؤاد. هسته مرکزی وجود انسان میشه فؤادش. برخی فرزندشون حاصل صدرشونه، فرح و حزن و خوشحالی و ناراحتی و برخی فرزندشون حاصل حب و بغضشونه در لایه شقافشون. برخی فرزندشون حاصل کفر و ایمان و شک و یقینشون در قلبشونه. اما برخی فرزندشون حاصل فؤادشونه، ثمره فؤادشونه. حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستن. اگر زنان جامعه، دختران جامعه در طهارت نفس و تزکیه خود به گونه ای عمل کنن که فرزندی که به دنیا میارن دامن خودشون میپرورونن انسانی باشه که انسان زمان منتظر ظهور باشه، او ثمره فؤاد اون خواهره. اما بسیاری از زنان جامعه غربی خیلیشون اصلا فرزندانشون نامشروعن. عدد بسیار وحشتناکه. من پارسال توی دانشگاه تهران توی کنفرانس اینا رو گفتم، همه خبرگزاری ها وحشت کرده بودن، مجبور شدم با سند منتشر کنم که فردا کسی نسبت نده. آماری که سازمان ملل منتشر کرده بود پارسال سال 1393 در مورد سال 2014، آمریکای لاتین نابود شده. اون موقع تیم فوتبال ایران داشت میرفت کشور برزیل، برزیل 66% کودکانش زن‌آزاده است، کشور بولیوی بالای 70%، کشور کولومبیا دیگه از همه وضعش خرابتره. توی فرانسه، توی اروپا، کشور فرانسه دوستان عزیز 56% فرزندانش زن‌آزادن. این آمار رسمی ها، غیر رسمیش بیشتر از اینه. امروز در اروپا و آمریکا دادگاه‌هایی دارن که پدرها بچه‌هاشو میبرن اونجا حکم میگیرن، میبرن آزمایشگاه تست ژنتیکی میکنن ببینن بچه مال خودشون هست یا نه. تمدن زن‌آزاده، اون تمدن میتونه الگوی ما باشه تو فرهنگ و اقتصاد و سیاست و غیر و ذالک. تمدن ولد زنا میتواند گونه‌ای باشه که ما دستمون رو جلوش دراز کنیم برای اینکه اقتصاد و معیشت این ملت رو بهتر کنه. آمار این کشور رو رفتی نشون میده. اون نقطه حیرت انگیزش اینه که وقتی میاد به جهان اسلام میرسه، جهان اسلام یا غالبا صفره یا معدودی از کشورها مثل ترکیه تا 3%. وقتی رسول جلیل القدر اسلام با پیام اخلاق آمد، یه ثمره اثر دینش توی جامعه شیعی و جامعه اهل سنت این بوده که زن‌آزادگی در این جوامع صفره. ولی اروپایی ها، سوئد 55%، فرانسه 56%، آمریکا و انگلیس یکیشون 41%، یکیشون 49%. با تأکید میکنم این فقط آمار رسمی ها، غیر رسمی بالاتر از اینه. اینه که وقتی میفرماد جمعیت باید در جامعه ما زیاد بشود، منظور از هر جمعیتی، جمعیتی که وقتی میخواد بره یه موبایل بخره، یه یخچال بخره، 10 روز بررسی میکنه، از این اون نظر کارشناسی میپرسه. ولی برای بچه دار شدن اتفاقی همسرش رو سورپرایز میکنه، میاد مثلا به شوهرش میگه که بچه دار شدی، بدون هیچ برنامه ریزی بچه دار شدن. معلومه بچه‌شون حاصل هوسه، حاصل چیه؟ انسان منتظر ظهور انسانیست که پدر و مادرش باید آگاهانه اون رو شکل داده باشن. پس مسئله جمعیت، مسئله استراب و آنچه که اونا گفتن، مسئله پیری، اینا همش با درمان توصیه شده و راهکارش نشون داده شده. مسئله تغییرات زیست محیطی، حالا غیر از اون مسئله برکت مبنایی در اقتصاد، سازوکارهای سخت افزاری در نظر گرفته شده که انشالله حالا به موقعش از رسانه ها اعلام میکنی. اما در حوزه ساختار اقتصادی، زدودن سیستم ربوی از نظام مالی کشور و قمار از ساختار بورس کشور یکی از اهداف استراتژیکی است که توی قضیه دیده شده. یک بچه اون بود که سال گذشته در بحث وزارت زکات سازوکارش رو مطرح کرده. کشور در چند سال آینده گریزی ندارد از اینکه به سمت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیاید. یه دوره موقت فترت ایجاد شد، لیبرالیزم درون نظام اصرار داشت که الا و لابد باید بریم سراغ غرب. خدا و حکومت یه فرصتی به اینا داد، آقا هر چی داری تو، هر چی از نزدیک شدن به غرب دارید رو کنی تا جامعه خیالش راحت بشه که آقا از غرب هیچی به ما نمیاد، هیچی به ما نمیاد. حالا برای اینکه بزنم سیستم رو، یه عروسک خیمه شهربازی رو علم کردن به نام بابک زنجانی. همه رو بترسون عزیز، ببینی اگر نریم سمت غرب فساد سیستم مالی اینجوری اینگونه میشود. ببخشید این از دست کیا قبلا جایزه ویژه میگرفت؟ این آدم محصول سیستم انسان‌های دین‌مدار بوده. این فرد محصول اقتصاد لیبرالی توی مملکت بوده. نمیتونید اینو چماق کنید بزنید تو سر اسلام. هر قدر بیشتر به پدیده‌ای به نام بابک زنجانی پرداخته شود، ضعف نظام اقتصاد ربوی لیبرالی بیشتر بروز داده میشه. این فرد تو کدوم دستگاه شارژ میشد؟ با کیان نشست و برخاست داشت؟ با کیان نرد عشق میباخت؟ به اینم حواستون باشه. این نیست که صبح تا شب تو دادگاه این مسئله مطرح کنه. در کیس توی انسان های متدین قائل به این باشه که کسی 600 میلیارد تومان باید خونه میداشته، که این بلند میشه تو دادگاه میگه من 600 میلیارد تومان خونه داشتم. غیر از مرفهین بیدردی که تو سالهای بعد از انقلاب رفاه طلبی رو تو کاسه کوزه این ملت گذاشتن. او با کیا نرد عشق میباخته؟ اقتصاد قرآنی و اقتصاد اسلامی به هیچ وجه از داخلش بابک زنجانی در نمیاد. بابک زنجانی محصول اقتصادیه که توی آمریکا میشه برنی میداف و توی ایران میشه بابک زنجانی. مدل اقتصاد لیبرالیه که توش چنین زالوهایی در میان. این رو به اسم اسلام و به اسم نظام و چماق تو سر نیروهای متدین قرار ندید. اگر این بازی شروع بشه، اونی که ضرر میکنه شما هستید. اونجاست که بعد اسناد رو میشه، عکس ها رو میشه که امثال بابک زنجانی در کجاها و کجاها با کیا نشست و برخاست میکردن. اون افراد چه مسئولیتی داشتن که اون هدایا رو میدادن به این فرد؟ ما کرسنت رو مطرح نمی کنیم به عنوان یک فساد بزرگ. 180 هزار میلیارد نابودی ساختار اقتصادی این مملکت در سیستم بورس رو در طول 20 ماهه 1392 در دی ماه تا 1394 در مرداد ماه رو به رخ مردم می کشیم که مردم بدانن سیستم نظام بورس این مملکت این خود والستری توی آمریکا فاسده. فرق نمی کنه بالای سر بورس یک نیروی متدین باشه یا یک زالوی صهیونیستی آمریکا. بورس بورسه و جایی به نام بورس اساسش بر قماره و 180 هزار میلیارد از ثروت این ملت نابود شد. 4 تا وزیر مجبور شدن نامه بزنن. یک دوره‌ای شد دوستان عزیز جوان، دوره‌ای خدا فرصت داد به لیبرال‌ها، گفت شما هم بیایید هر چه دارید رو کنید. دوستان میگن کی مدل اقتصاد اسلامی، کی مدل سیستم مالی اسلامی این سیستم ها پیاده می شود؟ صبر کنید دوستان، علیه صبح بقرید. دیگه کسانی نباشن بگوین که میدون به ما داده نشد، اگر می شد ما سیستم رو اصلاح می کردیم. دست دوستان داده شد، مملکت رو معطل کردن، برن 22 ماه مذاکره ببینیم بعدش قراره چه اتفاقی بیفته. هیچ. قبل از مذاکرات گفتیم رسماً آمار ارقام دادیم، گفتیم در بهترین حالت 5% رو اقتصاد ما تأثیر میگذاره. 5%. امروز اون 5% هم پس میگیریم. هیچ تأثیر رو اقتصاد ما نخواهد داشت. ملتی که اقتصادش رو بخواد از ایالات متحده و اروپا وام بگیره درست کنه تو رفع تحریم، اونایی که خودشون دچار مشکل اقتصادی هستن و در آینده در برنامه ششم کشور با مدل مینارکینز، مدل نوکینزیان ها بخواد این سیستم رو طراحی کنه و اصلاح کنه، چنین ملتی بر سر قبری نشسته داره عشق می‌ریزه که توی اون قبر مرده ای نیست. خب برای بعد از این مرحله چی؟ برای بعد از این مرحله ترند ها مشخص و قطعی شده، منتشر کردیم، به مسئولین دادیم. 180 تاش مشخص شده، 42 تاش رو رسما انتشار دادیم، الان تو خبرگزاری ها هست. ترند های سال 1414، 42 تای اولش رو ببینید. پشت هر عنوانی که اونجا نوشته شده یک پایان نامه دکترایی داشت. یعنی برای این ادبیاتی که امام مسلمین فرمود افرادی تربیت شدن و انگاره هایی. اسیر جبسازی ها هم نباشید. بعضی ها فکر میکنن هر روز هی مدام بابک زنجانی بابک زنجانی کنن مردم فراموش میکنن کرسنت رو. بعضی ها فکر میکنن مدام لولو نشون بدن به این مردم، بگن آقا ببینید صبر کنید دیگه، صبر کنید، صبر کنید، چیزی بشه تو بعد از برجام. چرا؟ نگاه کنید قبلا بابک زنجانی بود. بابک زنجانی محصول سیستم اقتصادی شماست. بابک زنجانی پدیده ای نیست که از دل نیروهای انقلابی بیاد بیرون. از دل نیروی انقلابی حسن تهرانی مقدم میاد بیرون. از دل نیروی انقلابی احمدی روشن و شهریاری میاد بیرون، از دل نیروی انقلابی حسین همدانی میاد بیرون، از دل نیروی انقلابی زالویی به نام بابک زنجانی بیرون نمیاد. این جریاناتی که سعی میکنن بابک زنجانی رو بچسبونن به سیستمی که مدافع استقلال اقتصادی این ملت بود، بدانند که بابک زنجانی محصول اقتصاد لیبرالی است که در این کشور از دل دانشگاه‌های این کشور در اومد، محصول بانک و بورسی است که هیچ نیروی انقلابی اون رو تایید نمیکنه. اینه، هر قدر بیشتر به این جنگ بپردازید، عکس این که بابک زنجانی در کجاها جایزه ویژه میگرفته بیشتر منتشر میشه. دوستان عزیز، بابک زنجانی در مجموعه تشخیص مصلحت نظام چه سر و سری داشته که جایزه بگیره از اونا؟ بابک زنجانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجموعه تشخیص مصلحت نظام چه سر و سری داشته که جایزه ویژه میگرفته اونجا؟ شاید نقشه راه میگرفته برای همین کاری که انجام بده امروز علم کنید. شاید بخشی از این وقاحتش توی دادگاه حاصل این عقبه و پشتوانشه. حالا هی میگن 8 سال گذشته، 8 سالی غارت بوده. اسمش غارت بوده. چرا؟ چون یه بابک زنجانی بوده. بابک زنجانی محصول اقتصاد لیبرالی شماست. بابک زنجانی ربطی به تفکر انقلابی نداره. الگوی انسان انقلابی انسانی است که میره با خون خودش حقانیت راه خودش را امضا میکنه. هیچ انسان انقلابی در جبهه انقلابیون در این مملکت خونه 600 میلیاردی نداره که بابک زنجانی داره. اونایی که تفکر مدل بابک زنجانی رو تو این مملکت رواج دادن، اونها هستن که تو شهر شمال تهران تو کاخ ها میشینن. بابک زنجانی هیچ نسبتی با جریان خالص انقلابی این مملکت نداره، چون هیچ نیروی انقلابی ماشین 1 میلیارد تومانی سوار نمیشه. حالا این آقای وزیر نفت به جایی که بیاد پاسخگوی افتضاح کرسنت خودش باشه، صبح میره شب میاد مدام از بابک زنجانی میگه آقای زنگنه افتضاح کرسنت رو جمع کن، برو به بزرگتر خودت بگو افتضاح 180 هزار میلیاردی بورس تهران رو حل کنه. بابک زنجانی لولوی نیست که بشود نیروهای انقلاب رو کنار گذاشت. بابک زنجانی محصول شما در مجمع تشخیص و مصلحته، اونم عکسش. گفتم که بدانید اینگونه نیست که این ملت رو تو ناکارآمدی که در مذاکرات داشتید هیچ آبی برای این مردم در اقتصاد گرم نشده با بابک زنجانی به سرسالید از گذشته. اینه دوست عزیز، مردم دنبال این بودن 100 روزه بدانن در اقتصادشون چه اتفاقی میفته. قرار بود کلیدی بندازید، رابطه ای رو باز کنید، اقتصاد رو حل کنید. دلار 3750 تومان یعنی نه تنها از تورم عبور نکردید، از رکود هم عبور نکردید. اینه دوست عزیز، لیبرالیسم در این مملکت جایی نداره. لیبرالی که تصور کنه به لطایف الحیل میتونه پای آمریکا رو به این ملت باز کنه، به این کشور باز کنه، خواب رابطه با آمریکا رو ببینه، به تعبیر امام راحل خدا از خواب بیدارش کنه و ما میگیم که این آرزو رو به گور خواهد برد انشالله. ایران 1414 جوان کجاست؟ ایرانی است که 9 انقلاب باید درش صورت بگیره. 9 تا انقلاب جوان. یه انقلاب اسلامی کردیم. برای صدورش اجازه نمیدن تو مجمع تشخیص مصلحت نظام سند می‌نویسن میگن انقلاب تمام شد. دیگه نباید انقلاب رو دنبال صدورش باشیم. اما غرب برای اینکه تمدن امروزش رو بسازه 200 تا انقلاب کرده جوان. 9 تاش اقتصادی بوده. نقش شما کجاست تو این حرکت؟ در 1414 ما باید 9 تا انقلاب کرده باشیم. اونا 9 تا انقلاب اقتصادی کردن تا به اینجا رسیدن. یکی از یکی منحتر. یکیش انقلاب بانک بوده. بر اساس ربا توسط یهودیات و خانواده مدیچی. یکیش بورس بوده. بر اساس بورس. بر اساس قمار توی هلند با توسط یهودیان. یکیش مسئله خرید اوراق قرضه بوده. یکیش مسئله ساختارهای تامین اجتماعی و بیمه بوده که بسیار بسیار مشکل داره. یکیش مسئله بازارهای مشتقه. یکیش مسئله بسیار بسیار مهم سازوکار هج فوند هاست. جانوری به نام جورج سوروس که این پولا رو این برابر توی این قمارها در میاره، خرج انقلابهای مخملی میکنه. بعضی از دوستان ما یادشون رفته که رفتن نشستن با جورج سوروس نشست و برخاست کردن. خوبه که اسناد و مدارک همه چیز داشت موجوده. در 1414 دوست عزیز، مبانی نظری انقلاب اسلامی در معیشت مردم با عبور از لیبرالیسم و الگوهای لیبرالی که آخرین مدلش اینیست که الان داره سر دولت ما پیاده میشه. دولت فعلی ما مدل اقتصادیش اقتصاد نئولیبرالیه. اسمش اقتصاد مینارد کینزی نئوکینزی. سندی است که خود این دوستان در مجمع تشخیص منتشر کردن، مبتنی بر سندی که این دولت موقعی که مرکز سیاست استراتژیک که مجمع دستش بوده منتشر کرده. مبنای اقتصاد کشور اسلامی نیست. اگر کسی به شما گفت مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، گوش نکنید. سندی که منتشر کردن میگه نئولیبرالیسم، میگه نئوکینزی. در صفحه 782 میگه الگوی توسعه مطلوب ما در واقع نظریات مکتب نئوکینزیان هاست. ولی در پشت تریبون ها میگن اقتصاد مقاومتی و مقام معظم رهبری، میرن پشت صحنه میگن مکتب نئوکینزیان ها و آقای مینارد کینز. پاسخ ندارن، پاسخی برای این نکته ندارن. اما یه دوره است خدا بهشون فرصت داده بیان آخرین حرف لیبرال ها رو توی این مملکت پیاده کنن و ببینن که ما به مردم فردا بگیم مردم دیدید اینم ته لیبرالی. مردم ته آنچه که قرض میخوان بیارن برای شما حرف مینارد کینز و حرف نئوکینزیان هاست. این مدل توی یونان پاشیده، توی انگلیس پاشیده، توی هر کشور دیگه ببینید پاشیده. حالا آوردن تو ایران پیادهش کنن. ربطی هم به اسلام نداره، ربطی هم به اسلام نداره. دوره این تموم بشه در پسا لیبرالیزم درون انقلاب، آنگاه زمان تحقق اندیشه اسلام نام، محصول اندیشه حضرت روح الله و محصول افق نمایی حضرت سید علی، بعد از دوره تاخت و تاز لیبرال ها خودشون نشون میده. سرگرم به بازی پسا برجام و پسا بابک زنجانی و پسا این و اون نشدید. اینا حرفای انتخاباتی، سرگرم این چیزا نشید. اینا دوست دارن ما سرگرم اینا بشیم، هدیان در مورد برجام حرف بزنی، در مورد این حرف بزنی. نه خیر آقا جان، ما افقمون 1414-1444. ما خیلی وقت خودمونو از شیر مادر مدرنیته گرفتیم. ما وصل به منبع لایزال الهی در قرآن و عفرتیم. پس دوست عزیز، در افق 1414 در نظر داشته باشید 9 انقلاب اقتصادی کردن تا رسیدن به اینجا. هر 9 تا انقلاب رو وارد کردیم، نظام جمهوری اسلامی رو دچار مشکل کردیم. بانک و بورس و اوراق قرضه و بازار مشتقه و هج فاند ها و همه رو وارد کردیم، سیستم رو نابود کردیم. این سیستم وارداتیه. چرا اینه که نگران صدور انقلاب اسلامی هستن؟ از ورود انقلاب های لیبرالی به داخل کشور نگران نیستن. اونا انقلاب سیاسی داشتن، انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی داشتن، انقلاب اقتصادی داشتن، انقلاب هنری داشتن، انقلاب فرهنگی داشتن. ما یه انقلاب سیاسی داشتیم تو سال 57. به لطایف الهیل میخوان خفش کنن که دیگه انقلاب تمام شده. به جای صدور انقلاب ما واردات انقلاب داشتیم. اینه افق 1414 برای تحققش یک مانع داره، مانع تفکر لیبرالیسم. لیبرالیسم که امروز در غرب تشت بی آبرویش به تعبیر رهبر انقلاب تشت بی‌آبرویش از بام به زمین افتاده، نه تنها در غرب که در ایران هم آخرین نفس‌هاش رو می‌کشه. منتش برای بقای خودش با شانتاژ و شارلاتانیزم رو پا مونده. اینه که نسل جوان ما باید خودش رو آماده کنه برای خیز اصلی و اوج گرفتن جدید. سند ترندگذاری 1414 مبتنی بر جهتگیری های رهبر انقلاب رو، 42 تای اصلی رو از روی وبسایت های مربوطه بردارید. مبانی نظریش رو هم، مستنداتش رو که نیاز دارید باز از همون سایت بگیرید. مطالب تکمیلیش 6 ماه یک بار منتشر میشه، کامل میشه و میتونه به شما جهت‌دهی و راهنمایی خاص رو صورت بده نسبت به 1414. در شرایطی که امام مسلمی حرکت 1414 و 1444 رو به دقت با موشکافی افق نمایی و معماری کردن، امروز این مطالب به صورت مکتوب سعی شده جوری بشه که کتمان بشه، مکتوم بشه. اینها رو باید احیا کرد. اینا حرف جدیدی نیست، تبیین شده، تولید شده، آماده است. هر کس در رشته خودش، در گرایش خودش باید یکی از این وجوه رو بگیره، رو سر دست بلند کنه و علنی کنه. آخرین موج لیبرالیسم در کشور چندی دیگه دورش تمام میشه، همه تاخت و تاز خودش رو میکنه، یک سری سر و صدا و شانتاج میکنه، چون از غرب هیچی به مملکت نمیماسه، مردم امیدشون به غرب ناامید میشه. اون روز مردم برمیگردن به خیشتن خیش و به سراغ اسلام. وقتی که آمدن سراغ اسلام ناب، شما هستید و آنچه که در دست دارید به مردم خودتون ابتدا و سپس به مردم جهان ارائه کنید. این از نسل شما بدور که در غفلت به سر ببرید و آینده شما رو دیگران از بیرون مرزها رقم بزنن. این از شما بدور. انشاءالله و سلام. دوستان ببخشید من سرما خورده بودم، صدام خوب نبود، خلاصه صدای خشدار رو تحمل کردید، ممنونم. امیدوارم که مستدام باشید انشالله. از میهمان نوازی شما عزیزان عمیقا متشکرم. امیدوارم همیشه مردم لارستان همیشه در این سربلندی باشن، کنار حوض کوثر هم انشالله از دست حضرت زهرا همه شما مردم عزیز سیراب بشید انشالله. موفق باشید.